صبحانه با خبر.
امیر آماده ای؟ آماده ای؟ صدات نمیاد پس چرا؟ خب
منم آمادم، خیالت
آماده ای. یعنی دیگه هممون بریم دیگه،
بریم صبحونه با خبر شروع
کنیم با سرعت شدید. پس 3 2 1
پاشنبه ها را دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سر میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سر میزنی.
صبحتون بخیر. صبحانه با خبر چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390 خورشیدی برابر با 8 فوریه 2012 میلادی رو با اجازتون ورق میزنیم، یعنی یک روز از روزهای زندگیمون از همین دقیقه 7:02 بامداد آغاز شد. آماده باشید که امروز میخوایم حسابی شما رو سرشار از انرژی کنیم، اونقدری که بتونید یک روز فراموش نشدنی رو تو زندگیتون داشته باشید. در ضمن کلی موسیقی هم براتون در نظر گرفته باشیم، گرفتیم و میخوایم شما یک روز بدون غم و غصه رو سپری کنید. از همین حالا هم اسمساتون شروع شده. ممنون از همه شما که به ما انرژی میدین و از همینجا بهتون میگیم دوستتون داریم و
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام به شما، سلام به زندگی و سلام به این چهارشنبه دوست داشتنی. شاهین بشیری هم که صداشو شنیدید اینجاست، آماده است که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. صدات نشنید، صداش الان هستش.
عیبی نداره، شنیدن از میکروفون تو شنیدن مردم. گفتم قبراق آماده.
قبراق آماده. یه جوری گفتی قبراق، من یاد این خبرخونه ورزشی افتادم. به هر حال شاهین، تا این لحظه در 24 ساعت گذشته چه اتفاقاتی افتاده که ما بریم سری خبرها رو از تو بشنویم؟
ایران دخالت در سرکوب‌های سوریه رو تکذیب کرده. 6 تا از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و 3 تا کشور اروپایی سفرهای خودشون از سوریه فرا خوندن و مقام‌های ایرانی و پاکستانی در مورد تعمیق روابط فیمابین گفتگو کردند.
تازه ترین خبرها با اعلام ساعت 7:03 بامداد که رفت توی 4 بامداد از شاهین بشیر.
با سلام و صبح بخیر. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت ایران به هیچ وجه دخالتی در مسائل داخلی سوریه ندارد. رسانه‌های ترکیه از جمله نسخه انگلیسی زبان روزنامه زبان چاپ استانبول روز سه‌شنبه از انتشار بیانیه‌ای توسط ارتش آزاد سوریه خبر دادند که اتهام دخالت جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان سوری در آن منتشر شده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این ادعا گفت هر وقت بحث اصلاحات در سوریه مطرح می‌شود فضا را به هم می‌زنند و اتهامات به ایران با این هدف است که مسائل سوریه را به سمت درگیری پیش ببرند. همزمان با ادامه خشونت‌ها در سوریه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند که سفرهای خود را از دمشق فرا می‌خوانند. به گفته گروه‌های حقوق بشری تاکنون بیش از 6000 غیر نظامی در سوریه کشته شدند. از 11 ماه پیش تاکنون تظاهرات گسترده‌ای با هدف برکناری بشار اسد در شهرهای سوریه برپا شده که واکنش خشونت‌بار حکومت سوریه را به دنبال داشته است. علی سعیدلو معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سفر به پاکستان با مقام‌های این کشور در مورد قراردادهای مهم اقتصادی و انتقال انرژی گفتگو کرد. آصف علی سرداری رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با معاون رئیس جمهوری ایران ضمن تأکید بر ارتقای سطح همکاری‌های پاکستان با ایران خواستار تسریع احداث خط لوله گاز میان دو کشور شد. آقای زرداری همچنین افزود که دولت پاکستان مایل به حذف موانع در انجام تجارت آزاد بین دو کشور است. کمیته نویسندگان زندانی وابسته به انجمن بین المللی قلم روز سه‌شنبه نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت محمد سلیمانی نیا، مترجم و شاعر ایرانی ابراز داشت. در بیانیه این کمیته گفته شد که آقای سلیمانی نیا حدود یک ماه پیش و بدون هیچ اتهامی در تهران بازداشت شد و هنوز محل بازداشت وی معلوم نیست. کمیته نویسندگان زندانی وابسته به انجمن بین المللی قلم در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این مترجم و شاعر ایرانی شد. بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیئت نظارت بر مطبوعات امتیاز نشریه آیین گفتگو را لغو کرده است. بر اساس بیانیه بنیاد باران، این هیئت وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل اقدام خود را انتشار نامنظم نشریه آیین گفتگو اعلام کرده است. دو ماهنامه آیین گفتگو به صاحب امتیازی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران منتشر می‌شد. بنیاد باران اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات را اقدامی خارج از رویه متعارف درباره انتشار نشریات به ویژه در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانسته است. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه را مورد توجه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی بدون توضیح بیشتری در این مورد افزود آمریکا در نظر ندارد نیروهای مخالف بشار اسد را مسلح کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت آمریکا با متحدان بین‌المللی خود برای اعمال فشار بر دولت سوریه همکاری می‌کند. طرح سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد سرانجام پس از 4 ماه دیروز در مجلس اعلام وصول شد. سؤال از محمود احمدی نژاد 10 بند دارد که به مواردی از قبیل تسهیلات ارزی برای مترو تهران، ضعف مدیریت اقتصادی و ادعای ایجاد 1,600,000 شغل در کشور، خواندنشینی 11 روزه، عبارت مجلس در رأس امور نیست، تأخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، نامشخص بودن سرنوشت 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور، نحوه عزل منوچهر متکی، اظهار نظر در مورد قانون عفاف و حجاب و ترویج مکتب ایرانی اشاره دارد.
ممنون از شاهین بشیری. یک بار دیگه صبح آغاز میکنیم با هم. در همین ابتدای ماجرا بهتون بگم که 2042-06-03-87-41-50 یک بار دیگه 2042-06-03-87-41-50 به علاوه info@radiofarda.com در اختیار شماست. ارتباط مستقیمتون رو با صبحانه با خبر حفظ کنید و در ماراتون اسمس به صبحانه با خبر شرکت کنید. اما از هوای این روزها براتون بگم. بر اساس گزارشی که هواشناسی اعلام کرده، آسمان تهران در امروز نیمه ابری تا ابری در پاره نقاط با بارش باران و برف و وزش باد همراهه که حداقل و حد اکثر دما در این روز به منهای 2 درجه و به علاوه 6 درجه میرسه. اما نقشه های هواشناسی پیشبینی میکنن که امروز با ورود یک سامانه بارشی به کشور، ابتدا در شمال غرب و غرب و سپس تا اواخر وقت در سواحل غربی دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز ابرناکی بارش برف و باران و وزش باد پیشبینی میشه. همچنین گستری بارش ها به دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب غرب، بخشی از مرکز و به تدریج به شمال شرق ایران هم میرسه، ضمن اینکه با نفوذ جریانات شمالی بارش ها در سواحل دریای خزر تشدید میشه و دریای خزر طی امروز و همچنین تا روز پنجشنبه مواجه. و ما از بعد از ظهر روز چهارشنبه در شمال غرب و غرب از مقدار ابرها کم میشه. همچنین به سبب وزش باد شدید بر روی کشور عراق، پدیده گرد و خاک امروز چهارشنبه در استانهای واقع در غرب و جنوب غرب پیش بینی میشه. و بر همین اساس در روز چهارشنبه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، اردبیل، کرمانشاه، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای قزوین، تهران، البرز، مازندران و گیلان به سبب پیشبینی بارش برف اختلال در تردد جاده‌ای رخ میده. این شرایط از عصر چهارشنبه خراسان شمالی و شمال سمنان رو هم در بر میگیره. پس امیدوارم هر جا هستید سفر خوبی داشته باشید. اگر در جاده ها هستید مواظب جاده ها باشید، لذت ببرید از این هوای کاملا زمستونی. از امیر میخوام که یک اوج کوتاه به ما بده و بریم سراغ گزارش ها با انرژی بیشتر. یک بار دیگه اجازه بدید که صبح بخیر بهتون بگم و آغاز کنیم با شنیدن گزارش‌هایی که همکارانم براتون در نظر گرفتن. در واشنگتن، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل از آنچه که او آن را دور تازه‌ای از تحریم‌های بسیار مهم علیه جمهوری اسلامی ایران نامید، از ایالات متحده آمریکا سپاسگزاری کرده. اجازه بدید که گزارش نادر صدیقی در واشنگتن رو بشنویم از دیدارهای وزیر خارجه اسرائیل با سناتورهای آمریکایی.
بر پایه یک نظرسنجی تازه که مؤسسه گالوب انجام داده است، 27% ایرانیان گفتند تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی از سوی سازمان ملل، آمریکا و کشورهای اروپایی زندگی آنها را بسیار دشوار کرده است، در حالی که 38% ایرانیان بر این باورند که زندگیشان تا حدی دشوار شده است. به عبارت دیگر، در مجموع 65% ایرانیان تأیید کردند که تحریم‌ها به درجات مختلف بر زندگی آنها اثر منفی گذاشته است. در مقابل، 1/4 یا 25% شرکت کنندگان در این همه پرسی گالوب اظهار عقیده کردند که تحریم‌ها هیچ تأثیری بر زندگی روزمره‌شان نداشته است. مؤسسه گالوب در گزارش خود آورده است که این نظرسنجی تلفنی که به صورت تصادفی یا راندوم در فاصله زمانی 16 دسامبر سال گذشته تا 10 ژانویه امسال، یعنی از 20 دی ماه تا 25 بهمن امسال صورت گرفته، 1000 را که بین گروه‌های سنی بین 15 سال و بالاتر بودند در بر گرفته است. مؤسسه گالوب هنگام این نظرسنجی را انجام داده است که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفته است. اتحادیه اروپا 2 بهمن امسال ضمن مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران نفت صادراتی ایران را تحریم کرد و 10 دی ماه دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه بانک مرکزی ایران به مورد اجرا گذاشت و به تازگی به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دارایی‌های دولت ایران در آمریکا بلوکه شده است. به گزارش مؤسسه گالوب، در نتیجه فشارهای مالی بر ایران، ارزش ریال در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی سیر صعودی داشته است و در نتیجه 48% ایرانیان گفتند در عرض یک سال گذشته مواردی پیش آمده که به علت نداشتن پول کافی از تهیه مواد غذایی و یا تأمین مسکن برای خانوادشان محروم بودند. در پایان، مؤسسه گالوب با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی که هدف تحریم‌ها را اعمال فشار به رهبران ایران توصیف کردند، می‌گوید به باور کارشناسان فشارهای وارده بر مردم معمولی در اثر تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای آن ممکن است ضمن شدت بخشیدن به احساسات ضد غربی در ایرانیان، حمایت از رژیم اسلامی را تقویت کند.
گزارش حسین آریان رو شنیدید. رهبر یک گروه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ایران میگه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا باید ساکنان بیمار و مجروح اردوگاه اشرف در عراق رو که هزاران ایرانی مخالف رو در خودش جای داده بپذیره. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید.
حدود 3400 ایرانی در اشرف زندگی می کنند، مکانی که در 30 سال گذشته خانه این مخالفان رژیم حاکم بر ایران بوده است. آنها طی 3 دهه گذشته شهرکی در این محل ساختند و اینک که بغداد خواهان بستن اردوگاه یا شهرک اشرف است، با اخراج خود از این مکان و نهایتاً از عراق روبرو هستند. این اردوگاه را سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان جنگ ایران و عراق در سالهای دهه 1360 برای مبارزه با حکومت تهران برپا کرد. اردوگاه تا سال 2009 تحت کنترل ایالات متحده بود و پس از آن اداره امور امنیتیش به عراق تحویل داده شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ساکنان اردوگاه را پس از درخواست پناهندگی به طور انفرادی ارزیابی می کند، اما بیم آن هست که این روند در چارچوب زمانی که بغداد تعیین کرده است تکمیل نشود. طبق توافقنامه‌ای که 25 دسامبر 4 دی ماه گذشته میان سازمان ملل و دولت عراق امضا شد، ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد منتقل خواهند شد. سازمان مجاهدین خلق گفته است تنها در صورتی جابجایی به اردوگاه آزادی را میپذیرد که شرایطی مانند زندان را در بر نداشته باشد. مریم رجوی با بیان اینکه اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان ملل باید فعالانه و فوراً مداخله کنند تا اردوگاه آزادی به زندانی تبدیل نشود، افزوده است که ساکنان در آنجا باید بتوانند آزادانه رفت آمد کنند. وی میگوید در آن اردوگاه آب شرب موجود نیست و اینکه ساکنان اجازه ندارند آزادانه محل را ترک کنند یا به وکلا و پزشکان دسترسی داشته باشند. دانیل فراید، دیپلمات ایالات متحده در امور رسیدگی به مسئله اردوگاه اشرف، از مجاهدین خلق خواسته است طبق توافقنامه 25 دسامبر به خانه موقت جدید نقل مکان کنند.
در گروه کشورهای آسیایی به نظر می رسد که جمهوری خلق چین با شتابی بیش از دیگران وابستگی خودش رو به نفت صادراتی ایران کاهش میده. امروز می خواهیم با فریدون خاوند در همین ارتباط صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، گزارش های پراکنده نشون میده که چین واردات نفت خودش رو از جمهوری اسلامی ایران کاهش میده. با توجه به روابط نزدیک پکن و تهران از لحاظ سیاسی، رفتار چین در قبال نفت صادراتی ایران، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تحریم نفتی اتحادیه اروپا هم روبروئه، چه دلایلی داره؟
کسی از چینی ها انتظار نداشت منافع خودشون رو کنار بذارن، ولی روش نسبتا خشنی که چینی ها در قبال نفت صادراتی ایران در پیش گرفتن تا اندازه زیادی غافلگیر کننده است. اتحادیه اروپا همونطور که میدونین قرار هست از تابستان آینده خرید نفت از ایران رو تحریم بکنه و در این شرایط این فکر قوت گرفت که پکن به دلیل روابط ممتاز سیاسیش با تهران احتمالاً تلاش خواهد کرد به عنوان بازار جای اروپا رو پر بکنه. ولی بر پایه گزارش رسانه‌های بین‌المللی ظاهراً کار در جهت معکوس پیش میره. در واقع چینی‌ها که سال گذشته 20% نفت صادراتی ایران رو خریداری می‌کردند، در ژانویه خرید خودشون رو به 285 هزار که در روز کاهش دادند و همین کاهش در فوریه هم اتفاق افتاده و در ماه مارس هم باز خرید نفت از ایران همینقدر کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به انزوای ایران و فشارهای آمریکا و اروپا، چینی ها نمیخوان منافع خودشون رو در رابطه با غرب قربانی بکنن. عامل دوم تلاش چین هست برای اینکه ایران زیر فشار و از سر استیصال مجبور بشه نفتش رو ارزان‌تر بفروشه. گویا شرکت‌های چینی به ایران فشار میارن قیمت نفت صادراتی خودش رو به چین کاهش بده و جمهوری اسلامی هم تا به حال زیر بار نرفته.
اما اگه چین خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران رو به نصف کاهش داده، این کاهش رو از چه منابعی تامین میکنه آقای خاوند؟
به گزارش رویترز، واردات نفت چین از آنگولا در ماه مارس 2012 نسبت به ماه دسامبر گذشته حدود حدود 20% بیشتر خواهد شد و هدف از این افزایش عمدتاً جبران کاهش واردات نفت چین از ایران خواهد بود. از طرف دیگر گویا چین قصد داره در سال جاری میلادی خرید نفت از عراق رو هم 50% بالا ببره. میبینیم که عراق هم به تدریج به عنوان یک رقیب بازارهای قدیمی نفت ایران رو تصاحب میکنه.
در حالی که چین با این شتاب خرید نفت مورد نیازش از ایران رو کم میکنه، به نظر میرسه که کشورهای آسیایی متحد غرب در کاهش روابط نفتیشون با جمهوری اسلامی تردید زیادی از خودشون نشون میدن. این تردید به خاطر چیه؟
دو متحد بزرگ آمریکا در اقیانوس آرام، ژاپن و کره جنوبی، به رغم اعلام موافقت با مواضع غرب در زمینه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، تلاش میکنن تا حد ممکن کاهش روابط نفتیشون رو با جمهوری اسلامی به تعویق بیاندازن. روزنامه لوموند چاپ پاریس در آخرین شماره خودش مینویسه که این دو کشور که هر کدوم 10% نیازهای نفتیشون رو از ایران تأمین میکنند، حذف یکباره این مقدار نفت رو دشوار ارزیابی میکنند و از واشنگتن میخوان فعلا اونها رو از شمول مجازاتهای بانکی برای پرداخت ما به ازای خرید نفتیشون از ایران معاف بکنه. لوموند اضافه میکنه که هم توکیو و هم سئول به مؤثر بودن تحریمهای غرب علیه نفت ایران بدبین هستند، مگر اینکه چین و هند هم با این تحریم همراهی بکنند.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های امروز صبح عمدتاً یک نگاهی رو داشتن به طرح سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی.
امروز شماری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه تهران امروز، روزنامه شرق، جهان صنعت و خراسان در صفحه نخست خودشون گزارش دادن که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی طرح سوال نمایندگان از آقای احمدی نژاد مطرح شده. قرار بر این شده که آقای احمدی نژاد رو مجلس برای نیمه دوم اسفند ماه سال جاری احضار بکنه تا ایشون پاسخگوی 10 سوال نمایندگان مجلس باشه. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش تاکید کرده بر اینکه این طرح سوال پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت خواهد گرفت و روزنامه جهان صنعت هم برخی از این سوالات رو مطرح کرده، از جمله نوشته که نخستین سوال از آقای احمدی نژاد مربوط میشه به قانون تسهیلات ارضی برای مترو تهران و کلان شهرها که دولت بودجه اون رو تامین نکرده. مقاومت 11 روزه آقای احمدی نژاد در مقابل حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی درباره ابقای آقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات و همچنین بحث 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخص‌های فرهنگی کشور در سال 89 که سرنوشت اون نامعلوم هست، از جمله سوالاتی هست که نمایندگان مجلس از آقای احمدی نژاد پرسیدن و ایشون باید در مجلس حاضر بشه و به اون پاسخ بده.
خراسان، به نقل قول از احمد توکلی مینویسه که از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دفتر وزیر دادگستری بازپرسی صورت گرفته.
روزنامه خراسان امروز گزارشی منتشر کرده درباره سخنان آقای احمد توکلی در جمع گروهی از دانشجویان در مشهد و از قول آقای توکلی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هست، خبر داده که از آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد درباره پرونده فساد مالی بازپرسی صورت گرفته، اما آقای توکلی تاکید کرده که این بازپرسی دفتر وزیر دادگستری صورت گرفته و به همین دلیل آقای توکلی از قوه قضاییه به شدت انتقاد کرده و گفته که این کار عادلانه نیست، چرا که هر مقام دولتی یا حکومتی مثل هر شهروند دیگری باید در هنگام بازپرسی در قوه قضاییه و دادگستری حاضر بشه و نه اینکه بازپرس برای بازپرسی از اون هم به اتهام فساد مالی به دفتر وزیر دادگستری بره.
و به نوشته دنیای اقتصاد، افزایش قیمت بلیط هواپیماها تصویب شد.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که مبلغ 5000 تومان به قیمت بلیط هر مسافر در پروازهای داخلی اضافه بشه و در مورد پروازهای خارجی هم 25000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد قیمت بلیط. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که اعضای مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند که این رقم از این پس باید به عنوان بخشی از مالیات‌های دولت از مسافرین پروازهای هوایی دریافت بشه.
سرانجام جام از جام جم به ادامه اعلام موجودیت ائتلاف‌های انتخاباتی از سوی طیف‌های مختلف جناح حاکم.
روزنامه جام جم گزارش داده که پس از انتشار فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان که یکی از اصلی ترین طیف‌های جناح حاکم هست، این روزها سایر ائتلاف‌ها هم از میان جناح حاکم خودشون رو نمایان کردن، از جمله برخی از اصولگرایانی که در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار نگرفتن دست به تشکیل ائتلاف‌های جدید زدن، مثل ائتلاف منتقدان دولت دهم که مسئولیت اون رو آقای علی مطهری پذیرفته، و همچنین یک ائتلاف جدید به نام جبهه بصیرت و بیداری اسلامی که شهاب الدین صدر یکی از نایب رئیس‌های مجلس شورای اسلامی اعلام موجودیت کرده. علاوه بر این، روزنامه جامعه هم خبر داده که جبهه ایستادگی که نزدیک به آقای محسن رضایی هست هم در آینده نزدیک اسامی و فهرست نامزدهای مورد حمایت خودش رو منتشر خواهد کرد.
مروری بود بر عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. خب پس از شنیدن روزنامه‌ها و دونستن حال و هوای مطبوعات امروز صبح، اجازه بدید بریم یک موسیقی گوش بدیم. از اون موسیقی‌های رقصی براتون انتخاب کردیم، من و امیر، که می‌خوایم براتون بذاریم. اسمس‌های شما هم داره میرسه، چه اسمس‌های قشنگی، واقعا زیباست، من براتون میخونم. اما بذارید یک ترانه رو تقدیم کنیم به همه ایرانی ها به اسم دخترون، از آلبوم پرستوهای حسن شجاعی، زنده یاد حسن شجاعی، و تقدیمش کنیم به همه دخترای گل ایرانی. دخترون رو بشنوید.
دخترون شهر اهواز، دخترون ناز و تناز، مردم خوب ایران.
سلام 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 سلام
سلام به همه عزیزان، سلام به دور و دوستان.
سلام 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 سلام
سلام به همه عزیزان، سلام به دور و دوستان. دخترون شهر شیراز، دخترون شهر عباس، دخترون ناز و تناز، مردم خوب ایران.
سلام 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 سلام
سلام به همه عزیزان، سلام به دوستان.
سلام 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 سلام
سلام به همه عزیزان، سلام به دوستان.
ترانه دخترون رو با صدای زنده یاد حسن شجاعی میشنوید، تقدیم به همه دخترهای گل ایرانی، تقدیم به همه ایرانی‌های وطن دوست.
دخترون شهر شیراز، دخترون شهر عباس، دخترون ناز و تناز، مردم خوب ایران.
سلام 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 سلام
سلام به همه عزیزان، سلام به دوستان.
سلام 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 سلام
سلام به همه عزیزان، سلام به دوستان.
برگرد به ایران، برگرد به ایران، برگرد به ایران.
دخترون شهر شیراز، دخترون شهر اهواز، دخترون ناز و تناز، مردم خوب ایران.
سلام
به همه عزیزان، سلام به دوستان.
سلام
به همه عزیزان، سلام به دوستان.
یک بار دیگه اجازه بدید سلام کنم به همه شما. این ترانه رو تقدیم میکنم به همه ایرانی های گلی که الان شنونده صبحانه با خبر هستند، و به ویژه که اسم ترانه بود دخترون با صدای حسین شجاعی، تقدیم به همه دخترهای زیبای ایرانی. سلام از این ور آب، به قول همین ترانه، به اون دیار مهتاب. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها یک بار دیگه با شاهین بشیری. من شماره رو هم بگم، 2042-06-03-87-41-50 ارتباط مستقیم شما با صبحانه با خبره. شاهین بشیری منتظر تا خلاصه ای از تازه ترین خبرها رو برای ما بخونه.
با سلام مجدد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت ایران به هیچ وجه دخالتی در مسائل داخلی سوریه ندارد. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور اروپایی سفرای خود را از سوریه فرا خواندند. مقام‌های ایرانی و پاکستانی در مورد تعمیق روابط فیمابین گفتگو کردند. کمیته نویسندگان زندانی وابسته به انجمن بین‌المللی قلم خواستار آزادی محمد سلیمانی نیا، مترجم و شاعر ایرانی شد. هیئت نظارت بر مطبوعات امتیاز نشریه آیین گفتگو به صاحب امتیازی محمد خاتمی را لغو کرد. آمریکا اعلام کرد که کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه را مورد توجه قرار می‌دهد. طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید نرخ خط فقر در استان تهران بیش از 1,000,000 تومان است. صادرکنندگان برنج در هند میگویند شرکت‌های ایرانی بدهی 140,000,000 دلاری خود را پرداخت نکرده‌اند. چین کاهش واردات نفت از ایران به میزان 50% را تمدید کرد. علی لاریجانی میگوید مجلس آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد 11 ایرانی که هفته گذشته در سوریه روبوده شده بودند آزاد شدند. بشار اسد میگوید با تمدید مأموریت ناظران اتحادیه عرب و برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید سوریه موافق است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ خبرهای ورزشی. از حبیب روشنزاده، تیم فوتبال پرسپولیس که در 24مین هفته لیگ برتر در دیدار با استقلال موفق شد در چند دقیقه پایانی با 3 گل حریف سنتی خودش رو شکست بده، روز سه‌شنبه در هفته 25 مسابقات در برابر تیم سپاسی شیراز در ورزشگاه آزادی به سرنوشت آبی ها گرفتار شد و با دریافت 3 گل شکست خورد. اجازه بدید که بشنویم بیشتر در این ارتباط از استاد حبیب روشنزاده.
در کمتر از یک هفته بعد از پیروزی 10 نفره پرسپولیس در برابر استقلال، عصر سه‌شنبه سرخپوش‌های پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران در مقابل سپاسی شیراز غافلگیر شدند و مسابقه را 2-3 به حریف باختند. پس از آن پیروزی شیرین، با این شکست تلخ شوک سنگینی به پرسپولیس وارد شد. در پایان مسابقه پرسپولیس سپاسی، مصطفی دنیزلی سرمربی پرسپولیس معتقد بود بعد از بازی با استقلال پرسپولیس با هر تیم دیگری بازی می کرد خطر شکست در کمین آن بود. مصطفی دنیزلی به نکته دیگری نیز اشاره داشت و آن شوت‌هایی از راه دور تیم سپاسی بود که منجر به گل شد.
Biz ne kadar rahat şut atmalara imkan verdiysek, rakip de bize o kadar zorluk çıkardı.
Ma rahat ve her iyi fırsatı şut zani dadim ve onha be ma muğiyyete gol zani nadadand. Mahmud Yavari sarmurabbi mucarrab tim sefasi Şiraz ham dar mored şut hayi az rah dur ke 3 gol baray tim Şirazi be hamrah dasht tozihati dad.
Khob tajrobe shinakhtam ke nisbat be tim Perspolis be khusus defa va be vije darvazeban dashtim. خب در دستور کارمون شوت زدن در طول هفته با توجه به زمان کم که داشتیم بود.
بر تقدیر با این پیروزی سپاهی شیراز دو پله بالا آمد و به رده 13 جدول رسید و پرسپولیس همچنان در ردیف 7 است تا بقیه بازی‌های هفته 25 ظرف امروز و فردا برگزار شود. دیروز همچنین شاهین بوشهر در خانه با شهرداری تبریز 2-2 مساوی کرد و هر دو تیم در جدول در رده‌های 16 و 17 ماندگار شدند. ابراهیم قاسمپور که به عنوان سرمربی جدید شاهین بوشهر به این شهرستان رفته بود پس از تماشای بازی به تهران بازگشت و گفت شاهین بوشهر ثبات خود را از دست داده و نمی شود برای آن کاری کرد. وی از مردم بوشهر به خاطر عدم پذیرش رهبری شاهین عذرخواهی کرد. امروز هم 3 مسابقه از هفته 25 در برنامه است که با این 3 بازی هم تکلیف قطعی صدرنشین جدول روشن می شود هم وضعیت پرسپولیس. سپاهان تیمی که با اختلاف 1 امتیاز و 1 بازی کمتر پشت سر استقلال قرار دارد امروز اگر در اصفهان مثل کرمان را که 14 است شکست دهد بالا دست استقلال قرار می گیرد. تراکتورسازی هم میزبان نفت آبادان است و 43 امتیازی است، یعنی با 3 امتیاز کمتر از سپاهان در مکان 3. و اما طرفداران پرسپولیس نگاهشان به انزلی است، جایی که مروان و نفت آبادان تیم‌های رده 10 و 11 به میدان می‌روند. پیروزی مروان در این مسابقه مساوی است با سقوط پرسپولیس از رده 7 جدول و صعود مروان به این مکان یعنی جایگاه 7.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی امروز صبح. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای زرقامی، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و به خصوص به کسانی که فرهنگ دوستن و به رخدادهای فرهنگی علاقه دارن.
آقای سرکوهی، امروز در ادامه برنامه‌های جشنواره تئاتر فجر قراره که نمایش مدعا روی صحنه بره. در مورد این اجرا چه اطلاعاتی در دسته؟
نمایش مدعا در واقع یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌های دنیاست که اونو اوریپید نوشته، اثری است مربوط به یونان باستان یا یونان عهد عتیق که باقی مونده و یکی از جذاب‌ترین نمایشنامه‌های دنیا هست و بارها و بارها اجرا شده و با تفسیرها و برداشت‌های گوناگون در خود ایران هم یک بار آقای قطب‌الدین صادقی اونو اجرا کرد. داستان زنی است که سرکشی می‌کنه و زنی است که به ستمی که بر او و بر فرزندانش میره تن نمی‌ده و برخلاف همه هنجارها و رسوم علیه همه ستمها شورش میکنه. اما حالا نمایشی که قراره در تهران امروز اجرا بشه متعلق هست به تئاتر آلترناتیو یا تونیم بگیم تئاتر بدیل، یعنی تئاتری که از چارچوب‌های شناخته شده اجرا گذر میکنه و سعی میکنه که نمایشنامه‌ها رو با شیوه‌های نو اجرا بکنه. اون چیزی که در تهران هم اجرا خواهد شد اساس نمایش بر موسیقی قرار میگیره، یعنی بر گفتگوی قطعات مختلف موسیقی با هم دیگه. طراح اصلی موسیقی این نمایش نوید گوهری هست. این نمایش در واقع حاصل یک پژوهش 2 است که یکی از دانشجویان دکترای دانشگاه ورتوا از لهستان به ایران آمد و بعد با یک گروه ایرانی آشنا شد و بعد اینا کوشیدن که در چارچوب این تئاتر آلترناتیو این نمایش رو مشترکاً اجرا بکنن. نمایش مدعا امروز 2 اجرا خواهد داشت در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر.
اما اگر اجازه بدید یک سری هم بزنیم به یک نمایشگاه گروهی با عنوان اینجا زیستگاه من است، جغرافیای ذهن من.
عکس‌های 16 عکاس هنرمند هست. اینا برگزیدگان نخستین جشنواره دانشجوی عکس دانشگاه تهران هستند و نمایشگاه در گالری پاییز خانه هنرمندان برگزار شده. عکس‌ها در واقع نشون میدن که جغرافیای ذهنی دانشجویان عکاس و جغرافیای محیطی ایران چگونه با هم ترکیب میشه و اینها هم جغرافیای ذهنی و هم جغرافیای محیط خودشون رو چگونه از دریچه دوربین بازسازی کردن. این نمایشگاه تا 28 بهمن ماه هم ادامه داره.
و سرانجام هم از نمایشگاه 40 نقاش نوگرای جوان سراغی بگیریم آقای سرکوهی.
این اقدام بسیار جالب است که گالری ترمه کرده و اون همین هستش که آثار 40 هنرمند جوان رو انتخاب کرده که البته اینا نقاشانی هستند که با عنوان نوگرا خودشون رو معرفی کنن، یعنی کسانی که میکوشن در شیوه ها و اسلوب های نو تجربه بکنن. این نمایشگاه در واقع قرار بود ابتدا به عنوان 40 زن و 40 اثر برگزار بشه، اما از این نظر که بین این 40 هنرمندی که کارشون ارائه دادن 2 مرد هم بود، عنوان نمایشگاه برگشت به عنوان 40 هنرمند نوگرای جوان.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعد.
خب اجازه بدید که پیش از این که بریم ادامه بدیم گزارش ها رو با اعلام ساعت 7:39 بامداد روز چهارشنبه بریم سراغ اسمس های دوست داشتنی شما و چند تاش رو بخونیم، چون داره همینطوری میرسه. من این تعدادی رو که الان فرصت شده بنویسم براتون میخونم. امین از شیراز گفته از بورکینافاسو نخ میارن ولی کارخانه نقره نخ شیراز فکر کنم که بهترین نخ سوپر رو به گفته امین تولید میکنه توی بحران و ما 3 ماه حقوق نگرفتیم. حسین از اصفهان، شنونده خودشو معرفی نکرد اما گفته سلام برسونید به زهره عزیزم. شنونده دیگه‌ای به اسم مجید از فارس، کیومرث، سالگرد تأسیس صبحانه با خبر رو تبریک گفته. نمیدونم امروز واقعا سالگرد تأسیس صبحانه با خبر، من که نمیدونستم، باید حتما از مدیر رادیو فردا امروز بپرسم، از آقای مصطفی. آقای اسدی از جهرم، کیوان و لیلای عزیز از کراچی پاکستان برای ما اسمس فرستادن. شنونده دیگری به اسم آقای اسدی از تهران گفته این فقط قدرت عشق به ایرانه که شما رو وادار میکنه هر روز صبح زود پای رادیو باشید. یعنی به ما و همکاران دیگه همون داره میگه امید، یعنی منظورش تو هم هستش. مستانی عزیز یک شعر بسیار زیبا از فروغ رو فرستاده، گفته آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان آن پیداست، من به پایان دیگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست. این هم از مستانی عزیز. محمد خواسته که یک آهنگ رو تقدیم کنه به نیلوفر، که فکر میکنم آهنگ دخترون خیلی خوب بود برای نیلوفر خانوم. رحمان از شبانکاره، مسعود از ریلویل گفته یک برنامه ریزی کنید که این جوانهای عزیز ایران دور مواد نرن. شنونده‌ای که راننده بیل مکانیکی از شهر پیر که از بیابان داره صدای ما رو گوش میده، گفته که خواسته یادی بکنه از دوستش، اگر اشتباه نخونم، وهب علیپور که متاسفانه فوت کرده به تازگی. یحیی از بندرعباس، مهدی از کازرون گفته سخنان سودمند را باید نشر کرد، مانند افشاندن دانه گندم، هرچند آب و هوا و زمین به رویاندن و باراوردن دانه ها یاری نکند. امید از شیراز ترانه دخترون رو تقدیم کرده به دوست دخترش سهیلا. و هوشنگ از تهران تولد دوستش محسن رو تبریک گفته. بقیه اسمس های شما هم در راه، اجازه بدید که بریم یک گزارش قشنگ بشنویم که شهرام میریان ارسال کرده. ماجراهای دوست خجالتی من نام یک نمایش کمدی موزیکاله که در اون ژالی شعاری بازیگر سینما و تئاتر ایران در آلمان اون رو به روی صحنه برده. اجازه بدید که بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ژاله خانوم عجب شلم شوره ای، به من میگن چقدر عقب مونده ای، برو بخون هرچی دم دستته، پول در بیار هنر دیگه بسته. به من میگن که توی این بل بشو، تو هم برو رنگ جماعت بشو.
ژاله شعاری بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران، مانند کار نمایشی طنزآمیز پیش خود با نام کراوات، نمایشنامه دیگری را این بار با عنوان ماجراهای دوست خجالتی من آماده نمایش کرده. خانم شعاری در این نمایشنامه تازه با دوست خجالتی خود که از دوران کودکی با هم بزرگ شده اند، به مکانها و جاهایی که ایرانی ها در آلمان برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت خود جمع می شوند سر می زند و ضمن اشاره به خواسته های مکرر دوست خجالتیش، خلق و خو و رفتار ایرانی ها با یکدیگر را هم با زبان طنز، آواز و موسیقی بازگو می کند. سفر سه هفته‌ای به تهران و ماجراهای گوناگون آن هم ادامه این نمایشنامه موزیکال است. حال از زبان خانم شعاری بشنویم که دوست خجالتیش در این نمایشنامه چه خواسته هایی دارد.
دوست خجالتی من به هیچ عنوان زیر بار نمی‌رفت. همش میگفت من باید حتما دوره تئاتر ببینم، باید حتما برم خوانندگی رو یاد بگیرم. من اصلا نمی‌فهمم برای چی. هی بهش میگفتم عزیز من، خواننده شدن این چیزا رو نمیخواد، نه صدا میخواد، نه هنر موسیقی میخواد، فقط کافیه که تو بری. ها یکمی، بله البته یکمی رو میخواد و یکم هم پول لازم داره. زیر بار نمی‌رفت، مرتب قُر می‌زد در گوش من، چیزای مختلف میگفت. البته من با گفته‌هاش اصلا موافق نیستم، اما به نظر من یه ذره
ژاله شعاری در نمایشنامه کمدی موزیکال ماجراهای دوست خجالتی من بر هر موضوع اجتماعی که دست می‌گذارد ترانه انتقادی و طنزآمیزی هم در پیوند با آن موضوع می‌خواند.
همه شدن برای ما خواننده، از بقل و از چقل و راننده، یکی صداش از ته چاه در میاد، حوصله آدم ازش سر میاد، یکی دیگه انگار خروسک داره، ته گلوش انگار لب و شک داره. وقتی میگی چطور شدی خواننده، میگه بابا
همت بذار بودنده.
میگم آخه ربطی به هم نداره، میگه جونم
پولو که در میاره.
نقش مقابل ژاله شعاری در نمایشنامه طنزآمیز ماجراهای دوست خجالتی من را آقای مصطفی آخوندی، هنرمند تحصیل کرده موسیقی در آلمان، بر عهده دارد و به ما میگوید این نمایشنامه کاریست مشترک.
این کارو کلا ما مشترک انجام دادیم، در واقع ترانه ها رو با هم نوشتیم و هم موسیقی قطعات بیشتر من نظارت داشتم روش. توی کارم کلا این کار چون یه کار مشترک بود، بیرون تر از خانم شعاری هستم، ایشون بازی میکنن، مثلا گفتم بهتر اینجا اینجوری کنی که کار در واقع خوبتر در بیاد، ولی کلا این کار رو همش مشترک بود.
به من میگن که توی این بل بشو، تو هم برو رنگ جماعت بشو. میگم که من این همه رو ندارم، میگن برات یه جوری گیر میارم، میگن برات یه جوری گیر میارم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا سراغی بگیریم از تازه های موسیقی ایران و جهان، همراه با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
صبح بخیر محمد، امیدوارم خوب باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، مثلا سراغی بگیریم از آلبومایی که قراره به زودی منتشر بشن، به ویژه در حوزه موسیقی پاپ.
همچنان ما یک فهرست بلندبالایی از وعده های هنرمندای مختلف داریم که قرار آلبومشون بیرون بیاد تا آخر سال 90. اما جالب‌تر از همه اینه که بدونیم که وقتی که مجوز وزارت ارشاد برای چند تا آلبوم صادر میشه، یعنی که اونا حتما به زودی بیرون میان. آلبوم پرچم سفید از محسن چاوشی که 10 تا آهنگ داره و متفاوت از آلبوم‌های قبلی این خواننده سرشناس تو فضای موسیقی هاوسه، قراره که تا قبل از سال بیرون بیاد. و آرامش آلبومیه که بهنام صفوی دیگر خواننده پاپ قراره بیرون بده و 9 آهنگ داره. بهنام صفوی هم جز هنرمندای سرشناس موسیقی پاپ داخل ایران، صداش هم شباهت زیادی به رضا صادقی داره.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم، تو با چشمای آرومه بخشیدی.
اما از همه جالبتر صدور مجوز برای آلبومی از محمدرضا هدایتی. محمدرضا هدایتی شخصیه که خیلی‌ها می‌شناسنش به خاطر بازی کردن در سریال‌های طنز در تلویزیون ایران. آلبومش هست ماه میخنده و 9 آهنگ داره و آخر بهمن ماه به بازار میاد.
تمومش کن، گریه نکن، نه
و برسیم به آهنگ انتخابی امروز تو.
آهنگ انتخابی از یک گروه محبوب، اسم این گروه هست اسکورپیونز، گروه هارد راک آلمانی. اونها در سال 2013 قراره که به کنسرت های خداحافظی خودشون پایان بدن و پس از 6 دهه فعالیت دیگه فعالیتی نکنند. اونها از سال 1965 شروع به کار کردند و خیلی مطرح بودند. آهنگی که انتخاب میکنم آهنگیه که در سال 1990 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بیرون اومد. این آهنگ اسمش هست باد تغییر و با این عبارات شروع میشه: در کنار رود مسکوبا راه میرویم و به سوی پارک گورکی به باد تغییر گوش میدیم.
به اسمس های شما هم بپردازم در حینی که داره موسیقی هم پخش میشه. هیوا از مهاباد لطف کرده اسمس فرستاده: پرشنگ از زرینه اوباتو، اگر درست خونده باشم، در سرزمینی که سایه آدم های کوچک بزرگ میشود، یعنی خورشید آن در حال غروب کردن است. این ایمیل از پرشنگ بود. گره جهو پرویز از اونجا برای ما فرستاده، گفته: بر لب دریای حسرت خانه‌ای قدیمی دارم. علیرضا از فاز 12 ترانه سلام رو خواسته که تقدیم کنه به شهرام دوستش و همچنین یک دوست دیگرشون که مثل این که بهش میگن سیبیل. محمود از جنوب گفته: تحریم ها به شمایی که در تهران نشستی شاید تا حدودی دشوارتر شده، ولی ما جنوبی ها که تمام زندگیمون و کارمون به حساب دولت، البته به گفته محمود قاچاقه چی؟ میسم گفته: دل ناله کند از من ناله کنم از دل، تقدیم کرده به دوستش رضا در اردکان. مهتای عزیز از اصفهان اسمسی فرستاده و گفته که همین که صدای شما رو میشنویم انرژی میگیریم، ما هم همین که اسمس های شما رو میبینیم انرژی میگیریم. زری از تهران گفته: خدا یکتاست و قلب تنهاست. و شهرام که راننده آمبولانسه گفته: سلام، من که میدانم آخر نصیب مور میگردم، چرا غافل بمانم؟ مسافرین جاده ها، چرا صحبت پلیس راه را اهمیت نمیدهید؟ دوست دارید به گفته شهرام مرگ تدریجی در یخ دوست دارید مرگ تدریجی در یخبندان را. این رو شهرام فرستاده بود که خودش راننده آمبولانسه. اجازه بدید که بریم یک گزارش دیگه هم بشنویم. آقای حسینی تصحیح میکنم من سردبیر برنامه آمبولانس. به هر حال بعضی وقت بین و او تفاوت هایی ایجاد میشه تو زبان فارسی، تفاوت ها خیلی شاید ناچیز باشه ولی درسته. مدیران فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه طی مراسمی از تشکیل سازمان سینمایی کشور به عنوان نهاد جایگزین معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر دادند. گزارش بابک غفوری آذر را بشنوید. مدیران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه سرانجام یکی از طرح‌هایی را که در دو سال اخیر بارها درباره‌اش صحبت می‌کردند به اجرا درآوردند و با تغییر جایگاه معاونت سینمایی وزارت ارشاد آن را تبدیل به سازمان سینمایی کشور کردند. این طرح که از نخستین ماهای آغاز به کار جواد شمقدری به سمت معاونت سینمایی مطرح شده بود، به معاونت سینمایی ماهیت یک سازمان مستقل را می‌دهد و عملاً استقلال آن را بیشتر می‌کند. هرچند محمد حسینی وزیر ارشاد ایران در مراسم آغاز به کار سازمان سینمایی این نهاد را همچنان زیر مجموعه وزارت ارشاد دانست، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نهادهای با تعریف سازمان در دولت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری محسوب می شوند. آقای حسینی گفت رئیس سازمان سینمایی همزمان معاون وزیر هم محسوب می شود. همین ابهام درباره جایگاه و اختیارات سازمان سینمایی باعث شده بود در مقاطعی تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعلام جزئیات تشکیل این سازمان در مجلس و تصویب نهایی آن توسط نمایندگان مجلس شوند. با این همه به نظر می رسد مدیران فرهنگی دولت بدون نیاز به گرفتن مصوبه ای از سوی مجلس و با تایید هیئت دولت اقدام به راه اندازی سازمان سینمایی کردند. در مراسم آغاز به کار سازمان سینمایی جواد شمقدری معاون سینمایی قبلی و رئیس معرفی شده برای این سازمان تازه تأسیس، چابکسازی، ساماندهی رویکردهای حمایتی، ارتقای جایگاه و استقلال نسبی را از دلایل تأسیس این سازمان عنوان کرده و گفت در این سازمان سه معاونت پیش بینی شده که هر کدام از این معاونت ها دفاتر و اداره های زیر مجموعه خود را خواهند داشت. آقای شمقدری در اعلام نام دفاتر و معاونت‌های زیرمجموعه سازمان سینمایی از وجود دفتری خبر داد که به گفته او بحث حمایت از مراکز و تشکل‌های سینمایی را پیگیری می‌کند. دفتری که به نظر می‌رسد قرار است امور مربوط به جایگزینی خانه سینما و انجام وظایف آن را انجام دهد. با آنکه جواد شمقدری یکسانسازی برنامه‌ها در حوزه سینما را به عنوان یکی از اهداف تشکیل سازمان سینمایی عنوان کرده، محمد حسینی وزیر ارشاد ایران روز سه‌شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا پس از اعلام تشکیل سازمان سینمایی گفت در کوتاه مدت برنامه‌ای برای قرار گرفتن تمام نهادهای تولید کننده فیلم در زیر مجموعه سازمان سینمایی وجود ندارد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اجازه بدید که یک موسیقی دیگه مهمونتون کنم تا اسمس های شما رو هم که داره میرسه من جمع‌آوری کنم که براتون بخونم. پس بشنوید شعری از خیام با صدای علیرضا قربانی و دختری به اسم درساف همدانی از تونس. امیدوارم لذت ببرید و آهنگش رو هم آهنگساز خوش آتیه موسیقی امروز سنتی و اصیل ایران ساخته که من اسمش رو خدمتتون میگم به محض اینکه به ذهنم بیاد.
جنگوی شراب، جنگوی شراب، آید ز تراب چون شبم زیر تراب از
ولا حسن الفجر فوق السطوح، تعالي الصبح